أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا بمحضر مبارك رسول الله العظم وجود مقدس مبارك آقا امیر مؤمنان و حضرت زهرا تجلی در فرج سلامتی وجود نازنین حضرت بقیت الله روح فدا صلوات خط بفرما. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. انشاءالله که خداوند عاقبت به خیری سلامت دین و دنیا و آخرت به همه تون عنایت کنه، خودتون، فرزندانتون مورد لطف حضرت زهرا باشید، باران و رحمت الهی انشاءالله نازل بشه، گذشتگان، پدران، مادران، شهدا، حضرت امام، تازه گذشتگان، اونایی که بانیان خیر بودن، باقیات صالحات داشتن، بیوارث و بدوارث، همه انشاءالله فیض ببرن. صلوات خط بفرمید. اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرجهم. واقعا تشکر میکنم از هم حضور شما برادرها، خواهرها، هم اونایی که زحمت میکشن توی آشپزخونه و خلاصه که تمام وقت اونجا هستن. بعضی از غذاهای وقت دستپاگیرم هست، مثلا از صبح زود من رفتم اونجا، این بندگان خدا مشغول بودن تا الان، یعنی یه روز کامل مشغولن، یا شب اونجا هستن، روز اینجا هستن. خب تو جلسه هم نمیان، اونجا زحمت میکشن، سرما، گرما. در هر حال خدا خیر و صحت و سلامتی بهشون بده. اونایی هم که کمک کردن، بانی شدن، خیر بودن، در هر حالی خدا به بهترین وجه ازشون قبول کنه، عاقبت به خیر باشید. صلوات خط بفرمید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. دو تا مسئله شرعی همینطور که حواستون نیست من بگم که خلاصه، یک، در تکبیرات به اصطلاح اقتدای نماز و تکبیرات الاحرام صف اول که اقتدا کرد، به شرطی که همه آماده باشن، همه ایستاده باشن، صفها منظم باشه، فاصله نباشه، چه خواهرها چه برادرها هم وقت میتونن اقتدا کنن. یعنی اگه بخوان صبر کنن که صف به صف هی اتصال ها برقرار بشه، دیگه به حمد و سوره نمیرسن. مثلا فرض کنید این جمعیتی که هستن، اگه بخوان صبر کنن به حمد و سوره، دیگه نوبت خواهرها که میشن برای اقتدا، نماز هم رکوع و سجده و ایناش هم تموم شده. صف اول تکبیرات الاحرام رو گفتن، همه آماده هستن، زنا و مرد و فرق نمیکنه، میتونن اقتدا کنن، تند و تند هم اقتدا کنن. حالا یعنی یه جوری باشه که تکبیر اول برسن به ثواب تکبیرات الاحرام و ثواب حمد که واقعا یه فضیلتی داره. پس بنابراین خیلی طولانیش نکنن، تازه وقتی نماز بسته شو شروع نکنن فکرشون جای دیگه، صحبت کردن یا راه رفتن، اینها آماده باشن، همه با هم تکبیر رو بگن. یا اگر صفای مثلا ممکنه دو تا صف جلوترتون هم نگفتن اما آماده هستن، شما میتونی صف سوم چهارم هم اقتدا کنی. ان شاء الله تو این جلسه حضرت رضا شما رو میطلبه، برید مشهد امام رضا. خب این جمعیت که اگه میخواین وایسین به حمد و سوره نمیرسین، هر جا از این اقتدا کن، اتصال باشه اقتدا کن، میرید ان شاء الله حرم بیبی دو عالم حضرت فاطمه معصومه یا میرید کربلا، اقتدا میکنید سریع به نماز برسید. این مسئله دو، حد مسافت و ترخص فرق میکنه در نماز در ماه مبارک رمضان، هر دوش این دخیله، در نماز هم دخیله. حد ترخص به جای میگن که شهر هنوز پیداست، اگه کسی از اون گفت میشنوید. اینو میگن ترخص، رخصت، رخصت خواستن. همونجا دیگه به بعدش، از اینجا که خارج شدید، اگر نیتتون مسافرت بیش از 24 کیلومتر باشه، از ترخص که رد شدید میتونید روزتو باز کن. نماز هم اگر از این محدود رد شدی و نیتت برای مسافرت باشه شکسته میشه. مثلا میخوای انشالله بریم فرودگاه برای نجف اشرف، بری زیارت آقا امیر مومنان، خب تو فرودگاه باید نماز شکسته بخونی، به نیابتت نجف داری میری. اگه نه فرودگاه کار داری، میری اونجا یه کاری داری، برگردی نماز شکسته نیست، مسافتی نیست. اما اگه برای مسافرت شکسته است، حد مسافت شرعی 24 کیلومتر به بالا. حالا مثلا از این راه هم فرودگاه که من مثال زدم، حد ترخص رو تقریبا بعد از حسه زدن که نزدیک همین زمان آباد و دینان و اینهاست، اونجا ترخص زدن. مسافت هم من یک مقدار توجه کردم تا اسپیرال، شرک اسپیرال، اونجا 24 کیلومتر. اینو میگن مسافت 24 کیلومتر باید باشه که رد شده باشه یا به اونجا بخواد برسه مسافرت، اینقدی بره. پس ترخص شهر پیدا باشه. حالا اگه هوا آلودم هست دیگه تقصیر چشم نیست، اگه هوا صاف بود میدید، اما یه وقت هوا هم آلوده است که تو شهر هم انسان جلوشو نمیبینه. بعضی شهرها که وقت گرد و غباره، مثل خوزستان، گاهی وقتا چه بلایی به جونشون میاد که روی شیشه ماشین ها و روی ماشین ها با همون گرد و غبار نقاشی کرده بودن و توی تلویزیون نشون میداد. خب این مسافت و ترخص، این دوتا باید رعایت بشه. صلواتو بفرستین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. نه دیگه، فرودگاه رد کردم، کسی بخواد مسافرت بره اونجا شکسته میشه. ولی اگر برای کار شغلی رفته که برگرده، نه. از اون طرف هم بر که میگردد، باز هم چون به شهر نرسیده، اگه بخواد نماز بخونه شکسته میخونه، و اگر هم احتیاط کنه باید جمع بخونه. بعضی جا رو نماز جمعه، یعنی مثلا شما میرید محلتون، به محلتون نرسید، یه جای دیگه وایسادین که مسافت هم شاید مثلا 3 کیلومتر هم نباشه، اما هنوز محلتون نرفتین، نماز رو باید احتیاطاً جمع بخونید. یعنی هم تمام بخونید هم شکسته بخونید، جایی که نزدیک هست. اما هنوز چرا؟ اگه شما برید تو محل برگردید دوباره اینجا، نمازت شکسته است، چون 2 کیلومتر، 3 کیلومتر، 5 کیلومتر، 10 کیلومتر نماز شکسته نیست. اینم انشالله که توجه داشته باشید. بعضی از دوستان گفتن خب یه اشاره شد به وصیت‌نامه حضرت آدم، بقیهش هم بگو. دیشب یه کلمه‌شو گفتیم، گفتیم حضرت آدم یه وصیت‌نامه داره، 7-8 هزار سال قبل این وصیت رو کرده و تا قیامت هم به درد بخور همه است. پدر دیگه، وصیت پدر هم نافذه، باید انجام داد. حضرت آدم علی نبی نواله و علیه السلام چند سال عمر کردن؟ حالا بالاخره تو 2-3 سالش معامله رو به هم نمیزنیم، یقینا تا 1000 سالش رسیده، یعنی 999 نوشتن، 998 نوشتن، حالا تو اون 2 سالش نمیدونم چجور محاسبه کردن، ولی 1000 سال. هم حضرت حوا 1000 سال عمر کرده، هم حضرت 9 سال، حضرت آدم علی نبی نواله و علیه السلام 1000 سال عمر کرده، 1000 تا بچه هاشون هم دیدن، 1000 تا بچه و نوه و دور و برش رو دیدن. حالا پوز بدن اونا که یه بچه دارن، خجالت هم نمی کشن، تازه میگه یه بچه دارم. تازه بعضی ها میگن ما به بچه همون هم گفتیم سرتون رو شلوغ نکنید. حضرت آدم ماشاءالله یه آدم حسابی، حضرت آدم با خانمش 1000 تا بچه و نوه و دور و بری و دو قلو زاییدن و تو امان، و اونم پوز بدن اونایی که از روز اول میخوابن 9 ماه از روز اول استراحت میکنن، برای اینکه یه بچه میخواد به دنیا بیاره، بچه اوزای میخواد پیش بیاره. خدا انشالله همه‌تون بچه های خوب بده، اونایی که هستن خوب باشن، اونایی که ندارن به برکت حضرت زهرا بهشون بده انشالله. خب بنابراین حضرت آدم وقتی میخواستن از دنیا برن و آثار مرگ رو در خودشون دیدن، فرزندشون که وصیشون بود، پیغمبر بودن، شیس، اولین پیغمبر که حتی کتاب داشته بعد از حضرت آدم، شیسه. این شیس اومد کنار پدر بزرگوارش حضرت آدم که بسیار زیبا، حضرت آدم فوق العاده زیبا بودن، فوق العاده بدنی موزون داشتن، در نهایت زیبایی حوا بوده، یعنی این زن و مرد شاید تو الانش هم قشنگتر از این دوتا خلق نشده باشن که فتبارک الله احسن الخالقین. ما فکر میکنیم چون سال 7000 سال بوده قد 7-8 متر بوده و دوربر، نه، اینقدر زیبا بوده که وقتی خدا خلقش کرد گفت فتبارک الله احسن الخالقین، چقدر زیبا. و در مکه معظمه هم بودن، خانمشون که مال هند بود، حوا مال هند بود، خود حضرت آدم تو مکه زندگی میکردن، اونجا هم به هم رسیدن، خواستگاری هم انجام شده، حضرت آدم خواستش و خلاصه مهریه هم براش قرار داد که تو بعضی روایات میگه مهریه رو علم قرار داد، یعنی اون چی که علم داره، چون روز همه چی که داشتن دیگه، خدا تو بهشت و همه جا و نعمت ها و دو نفر آدم توی این مکه میچرخیدن و همه چیز هم داشتن. مکه فعلی نبوده که بگید یه برج بالای کعبه بود که گفتن چشم شیطانه و این حرفا، نه، اما اونا در همه حیوانات در اختیارشون، موجودات در اختیارشون، و علم آدم الاسما کلها، همه چیز علم هم که هر چی بود خدا یادش داد. بعد مهریه خانمشو علم قرار داد، این ارزش علم رو میرسونه، یعنی اگه یه انسانی عالم باشد پیش خدا هم خیلی عزت داره، خیلی جایگاه داره. خود قرآن هم میگه یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، خدا هر کس صاحب علم و ایمان باشد درجاتی بهش میده، جایگاه خوب بهش میده. خب حالا اینا همسر شدن و ازدواجشون هم به هر حال ادامه پیدا کرد تا 1000 سال، و حالا آثار مرگ دیدن و به شیس همسرشون گفتن که، به پسرشون پیغمبر خدا شیس گفتن که به اصطلاح این وصیت منو تا روز قیامت به انسانها برسون، به فرزندانم تا روز قیامت، پیغمبر بعدی، پیغمبر بعدی، پیغمبر بعدی، همه خبر بدن به هم دیگه. وصیتش هم خیلی جالبه، دیشب یک شو گفت، چی بود؟ فقط نگاه من میکنین، هر کاری میخواید انجام بدین، بله، معما چو حل گشت آسان شود. اول هر کاری میخواید بکنین فکر آخرتشو عاقبتشو بکنید که من فکر عاقبت کار خودمو نکردم و از بهشت بیرونم کردم، فکر این کار رو نکردم که آخرش چجوری میشه. یکی هم فرمودن به حضرت شیس که ولا ترکنو الی الدنیا، اعتمادم به دنیا نکنید. خیلی جالبه، اعتماد به دنیا نکنید، فانی رکنتو الی الجنه، من اعتماد به بهشت کردم و کارم به جایی نرسید، یعنی این بار را به منزل نرسونم، بهشت. شما که تو دنیای اعتماد به دنیا، به پست دنیا، به زندگی دنیا، مخصوصا به ریاست دنیا رو ببینید چقدر زود انسان را خل میکنه. حضرت امیر سلام الله علیه فرمودن که این پست دنیا و ریاست دنیا مثل لنگ حمام عمومیه، حمام های قدیم یا حمام هایی که الان هم هست تو شهر، حالا بهداشت میره ممنوع میکنه که همه از یه لنگ و همه از یه لباس استفاده کنه، ولی حضرت امیر سلام الله علیه در اون زمان با در فراخور حال اون مردم مثالی که میتونستن بزنن که اینا بفهمن همین حرف، فرمودن که این مثل یه لنگ حمامی، حمام الان این میره تو آب 10 دقیقه دیگه، بعد نیم ساعت بعد، 1 ساعت بعد دیگه، بالاخره اگه خیلی هم وسواس باشه آخرش میارنش بیرون از حمام. آخه میدونی که عبدالله ابن کوا یا وهب ابن زید ابن وهب، رئیس خوارج صبح رفت تو فرات غسل بکنه، ظهر پسراش زورکی آوردنش بیرون، از بس وسواس بود و میرفت تو آب میومد بیرون، میگفت نه نشد نشد. قاتل امیرالمومنین بود، دشمن اهل بیت بود، اما اینقدر وسواس بود به ذهن خودش میگفت من دیگه خیلی احتیاط کارم، بله هر تموم میشه. حکومت و ریاست دنیا هم همینطوره. حالا فرض کنید که بعضی از حکومت ها، مثلا بعضی از مسئولین ما، خود مسئولین ما، حالا یه جای دوری نریم، خداوند بهش به بعضیشون عنایت کنه، مثلا تا حضرت عزرائیل سراغش نیاد، خب حالا در هر حال بالاخره تموم میشه که. اعتماد به دنیا نکنید، اعتماد به مال دنیا نکنید، اعتماد به جایگاه دنیا نکنید. همونطور که انسان خود به خودش هم نمیتونه اعتماد کنه، انسان به خودش هم این دعا رو همیشه میخونید، الهی لا تکلنی الا نفسی طرفت عین ابدا، خدا یه چشم به هم زدن هم منو به خودم واگذارم نکن. چون اگه با خودم باشه مثل حضرت آدم میشه دیگه، با خودش شد از بهش بیرونش کردم. وقتی انسان با خودش شد ضرر میکنه. ولذا به فرزندانم بگید لا ترکنوا الی الدنیا فانی رکنت الی الجنه، ما اعتماد کردیم به بهش و بعدم دل چسبوندیم به بهش که بیرونمون نکنن، گفتیم این درخت رو استفاده میکنیم چون خلده، شجره الخلده، گفتم خب الله که خلده برو بیرون. و یکی هم فرمودن که به گفته ها به انس با انسان های احساساتی مشورت نکن. حالا یه چیزی هم داره ادامش، نمیدونم بگم یا نگم، بعد برداشت بعد نمیشه، به زنهای احساساتی مشورت نکنید. البته حرف خیلی خوبه، توجیه داره. مثلا تو نهج البلاغه حضرت امیر فرماد با زنان مشورت نکنید، فانهن نواقصات العقول، با زنها مشورت نکنید که نواقصات العقول. حالا بعد میاد دشمن هم میاد یه شبه هم میندازه و توضیح و توجیهش هم نمیگیرن، میگن اهل بیت با زنا بد بودن، خدا با زنا بد بوده، نهج البلاغه توهین کرده به زنا، در حالی که این توجیه داره. منظور حضرت امیر اولا کجا حضرت اینو گفته، بعد در چه زمینه های مشورت نشود و در چه زمینه های مشورت بشود. خب حتما این منظور حضرت امیر سلام الله علیه تو جنگ جمل بوده دیگه، بعد از جنگ جمل که به اصطلاح همسر پیغمبر اسیر شد، که اتفاقا فشار هم آوردن به حضرت امیر که به اصطلاح هرچی از جنگ جمل اومده به دست ما تقسیم کنید به عنوان غنایم جنگی، که حضرت امیر فرمود نه دیگه غنایم جنگی نیست، خونه هاشون زندگی هاشون، چون ها مسلمان بودن، بچه هاشون هم مسلمانن، کس نمیتونه اینها رو به عنوان غنیمت جنگی تقسیم کنه. بله خودش هرچی کشته شده، اگه شمشیرشو برداشتی لباسشو برداشتی مال خودت، ولی اونایی که زنده هستن یا اونایی که کشته شدن خونه هاشون و زندگی هاشون، اینا جزء اموال خلاصه جنگ و اینها نیست. گفتن نه یا علی حتما باید این کارو بکن. اونایی که خب مثلا ممکن بود خیلی دنیا براشون لذیذ بود، اومده بودن اصلا تو جنگ که از امیرالمومنین یه چیزی هم بگیرن، میجنگیدن یه پولی هم بگیرن، یه کاری هم بکنن. حضرت یه جمله گفت اصلا پشیمان شدن از حرفشون. حضرت فرمودن خیلی خوب، پس هرچی از جنگ به دنیا به دست آورده غنیمته. یکی از چیزایی که به دست اومده همسر رسول خداست، عایشه است دیگه، من قرعه میکشم یکی ببره به عنوان سهم خود خونش ببره، کسی هست؟ همه سرافکنده خجالت زده گفتن نه یا علی حرفمونو پس گرفت، غنیمت جنگی نداریم. خب تو این جنگ جمل حضرت رو کرد به عایشه فرمود ای مردم با زنان مشورت نکنید، یعنی در جنگ با زنان مشورت نکنید، یعنی در حدود خدا. با زنان احساساتی که حضرت آدم میگه با زنان مشورت نکنید، زنهایی که احساساتی هن تو حدود، دیاد، جنگ، قضاوت، مرجعیت، رهبری، خب این زن عاطفه داره، صفات جمال داره، اونقدر رحم در وجودش هست که اگه این رحم نبود نمیتونست بچه بزرگ کنه. اگه این عاطفه نبود نمیتونست از خودگذشتگی داشته باشه و در بدترین شرایط و حالات از خودش بگذره و به یه بچه بپردازه که یقینا این بچه بد جبران این کار این مادر، ولی خیلی خوبم باشه، خیلی نمیگیم بد، نمیگیم کسی پدر مادرش رو سراغ سالمندان، نمیگیم کسی پدر مادرش رو سراغش نره، خیلی خوب باشه، اما باز هم که جبران کارهای این مادر رو نمیتونه بکنه. اون مادر احساس داره، عاطفه داره، نمیتونه تو این احساس در حد، مثلا یکی میخوان دستشو قطع کنن، یکی میخوان شلاقش بزنن، یکی میخوان عزلش کنن، یکی میخوان مثلا خیلی جا تو جنگ مثلا الان قراره قرعه بندازن، یه نفر بره تو میدان مین یه زنم باشه، اول کاری که میکنه گریه میکنه میگه گناه دار بلش کنی، این گناه دار نره، خب هم جنگ دیگه، بالاخره هر کسی باید به جایگاه خودش، این که میگه با احساسات مشورت نکنید، با انسانهایی که صفات تصمیم گیری ندارند و نمیتوانند قطعی صحبت کنند با اینها مشورت نکنید، این معنا مفهومش اینه. و یکی هم فرمود حضرت آدم که هر کاری هم میخواید انجام بدید با اهل اون کار مشورت کنید، مشورت بکنید ولی با اهل اون متخصص اون کار. مثلا شما مسئله فقهی دارید که نمیرید از مثلا بقالی بپرسید تو بازار، از یه مرجع تقلید میپرسید، همونطور که اون مرجع تقلید اگه میخواد یه خونه بسازه زنگ نمیزنه به مرجع تقلید دیگه بگه که آقا ما میخوایم یه خونه درست کنیم، به نظر شما چجوری که درست کنیم؟ خب اون یه معمار میاره، یه مهندس ساختمان میاره، بعد کارهایی که باید در معماری و ساختمانش انجام بشه با اهلش میگه، خود حضرت آدم میگه، میگه من اگر در ماندن و از غذا خوردن بهشت با ملائکه ها مشورت کرده بودم این بلا سرم نمیومد، من به جایی که با جبرئیل مشورت کنم به خانمم گفتم که خانم عزیز، حوا جان عزیز، به نظر تو چی کار کنیم؟ گفت نه اگه قراره بمونیم که میخوریم، اگه قرار باشه بمونیم از تو بهشت و این درختم شجره خلد باشه حتما استفاده میکنیم. خود قرآن میگه فوسوسه هما و قاسمه هما، ابلیس اومد دید نه اینا رو خوب گول میخورن، قسم خورد که اگه میخواید بمونید این درخت رو باید استفاده کن، حرف هر دو رو هم وسوسه کرد، گفت تو هم باید استفاده کنی، چرا که ممکنه مردها رفتن زنها رو نگه نمیدارن، زنها رو بیرون کردن مردها رو نگه نمیدارن. به حضرت آدم گفت اگه حوا رو بیرون کنن خیال نکن مثلا مردها رو هم نگه میدارن، تو هم بخور. از اون طرف هم به حضرت آدم گفت، به حضرت حوا گفت، حوا اگه آدم رو بیرون کردن تو هم بیرونت میکنن، پس بخور استفاده کن، هر دو رو وسوسه کن. با اهلش مشورت کردن، یه پزشک، یه پزشک، حالا که الحمدلله دکتر زیادن، حالا که کم کم جمعیت و جامعه هم کشیده شده، بعضی از منبری ها و این برمور هم دیدم که اصلا کل بحثشون رو بردن توی کارهای طب سنتی و نمیگم طب اسلامی یا دونو طب، گاهی طب سنتی اسلامی است، گاهی طب سنتی است، سنتی کار به اسلام نداره، ممکنه یه چیزهای تجربه‌ای باشه، طب امام صادق نیست، طب امام رضا نیست، طب امیر مؤمنان سلام الله علیه که کتاب‌های مخصوص داره نیست، یه تجربه است مال هر زمان و هر شرایطی بزرگانی. خب حالا الان اگر تو کار طبی و پزشکی ما با یه غیر اهلش مشورت کرد، عزت قانونی چرا میگن اگه شما یه دونه قرص استامینوفون یا یه قرص به اصطلاح مسکن هم به یه مریض دادی پیگرد قانونی دارد، اگه مردم که زامنی، قتل به شبهه هست از یه طرف هم زامنی، توی دکونم بیاد یه بسته قرص استامینوفون بیاره میگه که تو رو مسکنه، ما میاریم ما مثل شکلات ها مثل پفاکی ها اینا میفروشیم، و قدیما این کار هم میکردن، اما الان اگه کسی جرأت داره این کار رو بکنه، برای چی؟ برای اینکه این متوجه نیست، ممکنه این سرش درد بکنه، ولی این داره یک خبرهایی میده از یک کارهای دیگه، از یه مسافرت های طولانی دور و دراز، از یک تأثیرات فیزیکی بدن، داره کار خودش انجام میده که بعد زود با اون متخصص خودش رفت. حضرت آدم فرمود تو زندگی هاتون با اهلش مشورت کنید. اگه کسی هم با عاقل مشورت کرد، ایاک و مصاحبت الحمقا، ایاک، همه این ایاک هایی که توی روایات اومده، برحذر باش با احمق ها مشورت نکن، همراهی هم نکن با جاهل، همراهی نکن با نمیدونم کی با کی، اینایی که دست دست استثناء شدن. هر کسی با عقل دیگران مشورت کرد، با حسود مشورت نکن، با کسی که فراموشی زیاد داره مشورت نکن. بعد اگه با عقل مشورت کردی، شریک در عقل دیگران هم هستی، کارت هم به جایی بنبست گیر نمی کنه، بعد هم پشیمان هم نیستی، وسوسه نمیشی، پشیمان نمیشی که کاش من مثلا مشورت کرده بودم، رفته بودم با کی. خب یکی هم فرمودن که هر کاری که از اونم دلشوره داری تعجیل نکن. یه کارهایی هست، یعنی انسان خودش اولش میفهمه که انگار میلش نیست، یه مسافرت هی وسوسه میشه، صد بار استخاره میگیره، صد بار سوال میکنه، این معلومه یه چیزی تو راه، صبر کن. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله امامی، آقا حسن امامی رضوان الله تعالی علی، که اللهم صل علی محمد. یادم نمیره که این مرد بزرگ، خودم ازشون شنیدم، میفرمودن که اون سفری که تصادف کرده بودن کرمانشاه میرفتن برای کربلا، با اتوبوسشون رو برده بودن، خب پیشنهاد کرده بودن ایشون، خیلی سلیم و نفس بود و خیلی با مردم عیاق بود و یه وقت پیشنهادهای سختی هم تو رو دروسکی قبول میکردن، با اتوبوس ایشون رو نشونده بودن جلوی اتوبوس، و خب آقای راننده هم که ماشاءالله، حالا یه چیزی کشیده بود یا نکشیده بود، یا خلاصه بعض وقت هم که کشیدنی یا اینها هم نیست، اما بال بندازیه یا مثلا یه جورایی هست که خواب یا خیال عواقب این هاست، گاهی خوابه گاهی خیاله، عواقبش یه دنیایی داره سر میکنه که مثلا همه را عروس میبینه، عروس همه را فلان میبینه. اینم بنده خدا خب یه وقت تصادف که کرده بود، کار به جای رسیده بود که از شیشه جلوی اتوبوس آیت الله امامی رو 7 متر 8 متر پرد کرده بود، خواب بوده بودن، لطف خدا این بوده بود که ایشون از خواب بوده بود، و اتفاقا بعدش هم توی یکی همین قبیله آیت الله سید حبیب سید سعید حبوبی، همین قبیله به اصطلاح یکی از قبایل خیلی خوب نجف اشرف، اینها یک خواب دیده بود که حضرت امیر داره میاد، فرمودن یه اتوبوس کرمانشاه چپ کرده و ما اهلش رو به خاطر حاج آقا حسن امامی حفظ کردیم، اهل این اتوبوس رو حفظ کردیم به خاطر ایشون، که بعد اومده بود به یکی از علما گفته بود، استاد محمد علی حکیم گفته بود که این حاج آقا حسن کیه، گفته بود چرا، گفته بود من دیشب حضرت امیر رو، اون رو که ندیده بود توی روستای نزدیک نجف، خواب دیدم که اینطور چیزی هم بوده، گفته بود داره در ایران نکنه اتفاقی افتاده، زنگ زده بودن گفتن داره آیت الله امامی تصادف کرد. حالا اینو میخوام بگم که خود آیت الله امامی میفرمود که از لحظه اول من دلواپس بودم، هی رفتم صدقه انداختم دوباره اومدم تا دم در، دوباره رفتم صدقه انداختم دوباره اومدم تا دم در، 6-7 بار رفتم صدقه انداختم اومدم، آخرش هم همین دلواپسی و این دلهوره و دلشورهی که داشتیم منجر به اون یه پیشگویی دیگه، مرحوم آقای بهاءالدینی رضوان الله تعالی علیه فرمودن که یه اتوبوس قرار بود سوار بشیم و من انگار داشت دلم این قلبم میزد، گفتم خوبه که نریم سوار نشیم، بالاخره رفیقم گفت سوار شیم، یه مقدار راه که اومدیم گفتم من آرام نیستم و دل آرام نیستم، دل گرم نیستم، گفتن حالا آقا که سوار شدیم نفس بد نزنید، نفوس بد نزنید، یه ذره را که اومدیم راننده یه گفت که آقایون پیاده شید، شما پیاده شید، پیادهمون کردن و ماشین رفت. یه 10 کیلومتر جلوتر که من دیدم اتوبوس چپ کرد. یه اینطور چیزایی که حضرت آدم علیه السلام میگه تو هر کاری، حتی بدی ها گناهان، الان از این حوادث بیان بیرون، تو گناهان آدم میگه دلواپس نیست وقتی میخواد گناه بکنه، یعنی خودش داره دلواپسی رو میگیره که من این کار بد را که کردم نکنه گیرم بندازن، نکنه یه جای مچما بگیرن، نکنه یه وقت آبروم بره، نکنه یه وقت فلان بشه. این دلواپسه دیگه، هی این نفس چکشی لوامه داره تو قلبش کار میکنه. شیطان هم میگه نه ترس برو جلو، نه ترس برو جلو. از اون ور نفس لوامه میگه حواست جمع کن، بالاخره آخرش خطرناک میشه، فلان میشه، چی میشه. خب همین دلواپسی را حضرت آدم فرمود به بچه ها من بگید تا روز قیامت که این دلواپسی ها یه چیزای عواقبش هست. از صدقات در راه خدا کمش نذارین، که اگه کسی حفظ شد بلایی ازش دور شد به صدقات بود. رسول خدا هر وقت میرفتن جنگ اولش صدقه میدادن دعا میخوندن. حضرت امیر سلام الله علیه تو هر جنگی میرفتن هم صدقه میدادن هم دعا میخوندن. صدقه بلا را برطرف میکند، حالا 200 بلا هم برطرف میکنه که شاید هم اولش خودش باشه. بعض وقتا واقعا بلاست، یعنی گاهی وقتا این لطف. و این روایتی که از حضرت آدم علی نبی نوالی و علیه السلام براتون نقل کردم، ولی یه صلوات بفرستین. اللهم صل علی، دو تا سوال هم کردن بگم که دیگه وارد بحث دیگه این نشم. انشالله آقای یزد خاصی هم بیان و فیض بدن و فیض بگیریم ازشون. سوالشونه که حضرت حوا که در هندوستان بوده آیا کس دیگه هم بوده؟ خب بله دیگه، حتما بودن دیگه، چون خدا ایشون رو هم از گل خلق کرده. انسانهای دیگه هم بودن، قبل حضرت آدم هم بودن، نه یکی و دوتا، 30-40 تا نسل هم بودن، زندگی هم میکردن. حتی اعتقاد بر اینه که ازدواج فرزندان حضرت آدم هم با اونایی بوده که بودن، یعنی حرام خدا همیشه حرام، حلال خدا همیشه حلال، جمع بین اختین همیشه حرام. اگرچه شاید مثلا استثناءاتی هم مثل بعضی از پیامبران حضرت موسی یا مثل حضرت یعقوب علی نبی نواله و علیه السلام باشه، پیغمبرها رو یه استثناءاتی داریم. شما تو عالم به غیر رسول خدا کسی رو پیدا نمی کنید که جایز باشد یه زن بره به پیغمبر بگه یا رسول الله من خودم به شما بخشیدم. حق نداره این کارو بکنه، فقط با صیغه عقد و با ازدواج رسمی الهی که باید در شرع مقدس هست ازدواج کنه. اما ام سلمه به پیغمبر اسلام خود قرآن گفت، اومد گفت یا رسول الله من خودم رو به شما بخشیدم. این استثناء. حتی حق نداره امام جماعتی نشسته باشه مأمومین ایستاده باشن، استثناء رسول خدا. رسول الله نشستن نماز آخر را و مردم ایستاده بودن بهشون اقتدا کردن، فرمودن بعد از منم هیچ کس جایز نیست، حتی امیر مؤمنان، حتی حضرت ولی عصر باشه بشینن مردم ایستاده باشن. این استثناء رسول خداست. بعضی از چیزا استثناء پیامبرانی که خدا اجازه داده است. ولذا انسان‌های دیگه هم بودن با حضرت زندگی می‌کردن، مخصوصا انسان‌های فهمیده و خوبی صاحب تمدن بودن، گلناریان، دخترایی داشتن، پسرایی داشتن، با دختر پسرای حضرت آدم ازدواج کردن و ادامه نسل بشر شد. و اگر احکامم نباشه بازم خدا دستور بده که اشکال نداره ازدواج خواهر و برادرم، اگه خدا بگه ما چیکاریم؟ این اذا اراد شیئا ان یقول له، ما این کار رو نمیتونیم بکنیم، اما اگه خدا اجازه داد. خب این خانم تو هند زندگی میکرد و از گل هم خلق شده بود و جای دیگه هم ممکنه خدا خلق کرده بود، از انسانهای دیگه خلق شده بودن. از طرفی هم حالا تازه چگونه به هم رسیدنش هم خیلی انگار چیز داره. خب حضرت آدم گفت خدایا من میترسم و تنهام، و خدا میگه خب ازدواج کن که از تنهایی در بیایی و سن ازدواج ها رو اینقدر طولانی و بالا نبرید و به 30 سال و به 40 سال نرسونید، و اگه و خیلی طولانی شد بچه ها که به دنیا میان به جای اینکه بهشون میگن جنوب آباد بهش میگن ارواخا که باباتو خیلی طولانیش نکنید، دختر پسرها رو وسایل ازدواجشون رو فراهم کنید که خلاصه انشاءالله شیعیان امیرالمومنین هم زیاد بشن. گفت خدای من میترسم تنها هم مثلا. خدا گفت خب ازدواج کن. گفت مگه کسی دیگه هم هست؟ خدا گفت اینقدر خلق کردیم که تو هم یکی از اونهایی. خدایا کجا هست فلان جا ما اراده کردیم اونجا قرار گرفته؟ گفت لطف کن بهش بگو بیاد. گفت نه بهش بگو بیاد نی، تو برو خواستگاری، مرد باید بره خواستگاری. و قانون از اینجا شد که خیلی هم حالا مرد تکیه نزنه که بگه نه چک زدم نه چون عروس اومد تو خونه، برو خواستگاری کن، دنبال ازدواج برو، کار کن، همت داشته باش، مرد باش. خیلی خوب رفت ازدواج کرد و ادامه نسلش پیدا شد. و سوال دومش این که هر کسی ظلمی به مردم بکند خداوند او را عذاب میکند، عذابم با دالزاله نه عذاب با رزه، اینم حواست باشه. و خلاصه چه سودی برای مال باخته. و البته یه چیزم براتون بگم که ظلم گاهی وقتا انسان هم به دیگران ظلم کرده، ظلم جای ظلمه. ای کشته کرا کشتی که تو را کشتن، آبروی کیو بردی که آبروی رو بردن، حرف به کی زدی که حرف به زدن، هر دست که دادی همان دست گرفتی، هر نکته که گفتی همان نکته شنیدی. یعنی این حتما انسان یه ظلمهایی داره خودش هم نمیدونه، گاهی هم یه ظلمهایی بهش میشه، اما این که خداوند عذاب رو نازل میکنه و ظالم رو عذاب میکنه، اون تو دنیا جای عذاب نیست، دنیا داره عمله، آخرت داره جزاست. از دنیا دار و عمل لا دار و جزا. حالا ممکنه چرا گوشمالی بهش بده، اما اون عذابی که وعده داده شده به ظالم در قیامت تو دنیای نواقصاتی بهش میده، مالش از بین بره، مریضی پیدا بشه، اینا که عذاب نیست. عذاب در مقابل عذاب قیامت که قرار آدم بسوزه و ثم بدلنا جلودن بعد جلود، پوست بسوزه و روی پوست دوباره بسوزه و دوباره پوست زنده بشه و دوباره بسوزه، و یه مکافاتی داره که انشاءالله از شیعیان امیرالمومنین دور باشه. و خلاصه اون عذابی هم که میکشه در قبال عملشه، خدا هم جبران مظلوم رو میکنه. چه سودی برا ما داره؟ حال مال باختگی که مسائل مالیه و دنیایی، و هم تو دنیا میتونه انسان جبرانش رو بکنه، هم خداوند میتواند دنیاش رو جبران کنه. یه جای مالش رفت خدا یه جای دیگه بهش میده. و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها، شما نمیتونید نعمتهای خدا رو بشمارید، یه گوشش رو دیدید از دستتون رفته، اونایی که خدا بهتون داده فوق العاده است. تو دنیا هم اون عذاب خودش میکشه، برای شما هم یه درجه است و خداوند جبران میکند، هم از جهت حکمی هم از جهت فیزیکیش، هر دو ان شاء الله خدا جبران میکنه. خدا همه ظالما رو هم هدایت کنه، اگه هدایت نمیشن نابود کنه. السلام علیک یا فاطمه الزهرا. آقای از خاصی تشریف آوردن که واقعا یک مداح خوب و با معرفت و مخلص، و انشالله که همه مادهین رو خدا حفظ کنه، ایشون هم حفظشون کنه و استفاده کنیم. صلی الله علیکی یا فاطمه. من خیلی مختصر روزه بخونم و ببینم که شما دلتون الان مدینه هست یا نه. حال خوبه، معرفت خوبه، اصلا خودتون باید تو وجود خودتون حال پیش بیارید، یعنی باید تمرکز پیدا بکنید، بگید خب من الان میخوام برم مدینه، میخوام برم خونه حضرت زهرا، چی میخوام بگم، چه جوری میخوام باشم. روزه امشبمونم از 6 ماهه حضرت زهرا باشه، تو کربلا هم یه 6 ماه هست. حضرت ابا عبدالله وقتی که حضرت علی اصغر رو تیر زدن، گفت من اینو به یه دایه میدم که بزرگش کنه، بزرگش کنه، پرورشش بده، همونطوری که این دایه حضرت زهراست، این دایه حسن و حسین بزرگ کرد، علی اصغری را هم اکبرش کنه، بزرگش کنه. گفت میدم به این دایه. حالا بعضیا چقدر ظریف گفتن، میگه وقتی که این علی اصغر بره کنار حضرت زهرا، میبینه کنار این مادر یک عموی شش ماه هم داره رشد پیدا میکنه. آخه یه شش ماه هم کنار حضرت زهرا هست. اینا بالاخره یه احوال پرسی با هم میکنن، یه حرفی با هم میزنن، عمو هم هست، شاید رو کنه به حضرت علی اصغر بگه علی جان تو را با تیر آتشبار کشتن، تو را با تیر آتشبار کشتن، مرا بین در و دیوار کشتن. لا اله الا الله. خدا میدونه دیشب سه تا روایت داشتم میخوندم، اونقدر منقلب شده بودم، دوست داشتم برم توی بیابانی فریاد بزنم. یکی از امام صادق، هر سه از امام صادق بود، یکی این که امام صادق فرمود مثل این که الان من میبینم که چگونه از لاله گوش مادرم زهرا خون میاد. یکی این که فرمود که انه دارم میبینم که چگونه به مادرم لگد میزدم. و یکی هم مثل این که الان میبینم بچه شش ماهی که بر خاک افتاد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. تا انشاءالله فیض بگیرید، من دیگه دعا نمی کنم که ایشون وقتشون رو استفاده کنیم. عاقبت به خیری خودتون، سلامتی خودتون و خانواده‌هاتون، نزول رحمت و سلامتی ملت و جوانا و مملکت و رهبر و این جمع باشه و انشاءالله مورد لطف حضرت زهرا سه تا صلوات خواهد بفرمایید.